الرحمن الرحيم مصنف بعد از اینکه قوه حافظه رو منکر شدن فرمودن به یک صورت دیگر میتوانید این قوه رو در به این قوه اعتراف کنید. این چنین بگیم که قوهی که حافظ معانی باشد در ما موجود نیست، ولی قوهی که استعداد تذکر رو داشته باشد در ما موجود هست. بعد فرمودن دلیل بعد این که چنین قوهی در ما موجود هست اینه که ما مشاهده میکنیم که با از بین رفتن و اختلال تدریش سوم مغز دیگه قوه تذکر از همون گرفته میشه. این گرفته شدن قوه تذکر به خاطر این نیست که ما مخزن معانی رو از دست دادیم، زیرا چنانچه بیان کردیم مخزن معانی در ما نیست، بلکه به خاطر این است که ما استعداد تذکر رو از دست دادیم. پس معلوم میشه که قوهی که استعداد تذکر رو احتشه در این تجویش سوم وجود داره که با اختلال این تجویش این قوه مختل میشه. این جلسه گذشته گفته بودن، ولی چون پایان بحث بود و با سرعت رد شدم گفتم به مرتبه پیشدارش کنم و عبارت توجه کنید بخونم اگر که دیروز خونده شد و توضیح داده شد. این دو خط مونده به اول خط داشتیم و یدن و علا تعلق استعداد به ها دلیل بر این که استعداد به این قوه که ما اسمش را ظاهره میداریم تعلق گرفته این است که تذکری که ما داشتیم با اختلال بطن اخیر مختل میشه، ولیسه این اختلال به وجود المعانی فیها به خاطر این اختلال به خاطر این نیست که معانی در این قوه موجود بوده و حالا که این قوه از بین رفته معانی دیگه موجود نیست و ما تذکر پیدا نمی کنیم، به این جهت نیست. پس به این جهت است که استعداد، بلکه به خاطر این است که فیکون و یتعلق الاستعداد به ها، یعنی پس به این جهت این اختلال رخ داده که استعداد به این قوه تعلق داشته و در اثر از بین رفتن این استعداد تذکر مختل شده. بالاخره برای اختلال تذکر دو توجیه ما میتونیم داشته باشیم، یکی این که قوهی که مخزن بوده از بین رفته، یکی این که قوهی که استعداد تذکر داشته از بین رفته. ما اون توجیه اول رو قبلا باطل شدیم، بنابراین توجیه دوم متعین میشه. پس اگر اختلالی حاصل است به خاطر این است که استعداد از بین رفته، بنابراین ما قوه رو فقط یک قوه مستعد قرار میدیم، نه قوهی که مخزن صبر باشه. و بگیم صبر چون از بین رفتن این قوه از بین رفته، صبر از بین نرفتن، معانی از بین نرفتن، اینا در جای خودشون محفوظن، توانایی ارتباط از ما گرفته شده، به این جهت ما نتونستیم تذکر رو ادامه بدیم. خب تمام شد، این بحثی بود مربوط به گذشته. حالا وارد فصل هشتم میشیم که سومین عنوان در نسخه قدیم، سومین عنوان از عناوین سگانه فصل ششم بود که در این نسخه ما هم همین رو عنوان سوم این فصل ششم قرار داده بودیم، یعنی فی حقیقت صور المرایا و تخیل. ایشون در ابتدای این فصل توضیح میدن که ما عالم مثال داریم، یعنی عالم مثال رو اثبات میکنن و بعدم بعضی از خصوصیات این عالم رو در اینجا توضیح میدن. بعد از اینکه عالم مثال بیان شد اون وقت ادعا میکنن که صور مرآتیه و صور خیالیه همه صور موجود در عالم مثال هم که مظهرشون خیال ما یا مرآته، این صور در مرآت ظاهر میشن یا در خیال ظاهر میشن و خیال یا مرآت مظهر اون صور هست، نه این که ما واقعا یک صوری در خیالمون یا صوری در مرآب داشته باشیم، بلکه صور در عالم مثالن و ظهورشون در مرآب یا خیال حاصل میشه و نتیجتا مرآب و خیال میشه مظهر این صور. نه تنها مرآب و خیال مظهرن، بلکه بقیه قوای ادراکی هم مظهر همون صور مثالی هست. شیخ اشاق معتقده که ادراکات ما، چه ادراکات ظاهره باشه چه باطنه باشه، تعلق میگیره به موجودات عالم مثال. این رو در اینجا ادعا میکند و اثبات میکند. بعدم به مطلب دیگری میپردازد که وقتی رسیدیم عرض میکنیم که هر موجودی که در عالم طبیعت هست، نمونه و مثالش در عالم مثال هست. این رو ذکر میکنه و بعدم هرچی که در عالم مثال هست، نمونهش در عالم عقل هست. بعدم میپردازد به این که النفسی وحدتها کل القوا، همونی که صدرا گفته، ایشون هم قبول داره که تمام قوای انسانی به همون نفس واحد برمیگردن و نفس واحد همه کارها را انجام میده. و همینطور دیگه مسئله ادامه داره تا آخر فصل. من این مقدارشه که خواستم که احتمال دادم بعضی هاشون میتونیم اشاره کنیم از شن. حالا ورودی در اولین بحث که اثبات عالم مثاله، قسمتیشو مصنف ذکر میکنه، قسمت دیگرشو شارع تکمیل میکنه، بعد با اون ذکر و این تکمیل دیگه عالم مثال ثابت میشه. بعد از اثبات عالم مثال بعد از خصوصیاتش گفته میشه. توضیح بعد اینه که ایشون میفرمد که ما میبینیم گاهی به یک جسمی که بسیار بزرگه نظر میکنیم و اون رو مشاهده میکنیم. این جسم بزرگ نمیتواند در چشم ما منطبع شده باشه و نمیتونه در اون مرکز باصره هم که قسمتی از مغز منطبع شده باشه، نه در چشم ما که وسیله ابصاره و نه هم در مرکزی از مغز که محل قوه باصره است، همچنین در ملتقای اثرته و بالاخره هر جایی که در بدن ما باشه نمیتونیم این صورت رو منطبع بدونیم، چون انطباع کبیر در سبیل لازم میاد که محاله. پس ناچار باید بگیم که این صورت در ذهن ما نیست. خب در خارجم که نیست، در خارجم که نیست، این امر عظیم مثلا مثل کوه در خارج هست، ولی اونی که من میبینم این در خارج نیست. و الا اگر در خارج بود هر صحیح العینی میتونست اونو ببینه، در حالی که مسلمه که من تنها میبینم، دیگری نمیبینه، دیگری برای خودش یه صورت دیگر میبینه، اون صورتی که من دیدم اونو میبینه. خب پس این صورت کجاست؟ این صورت در اعضای ادراکی ما نیست، یعنی به طور خلاصه میشه گفت در ذهن ما نیست. در خارج هم که نیست، در ذهن ما نیست، چون انطباع کثیر در سقیر لازم میاد که محاله. در خارج نیست زیرا که دیگران نمیتونن ببینندش، در حالی که اگر در خارج نیست دیگران میدیدن. در عالم عقل هم نیست زیرا که صورتی جسمانی که با باصره مشاهده میشه و صورت جسمانی در عالم عقل ممکنه موجود باشه. پس توجه کنید در سه جا ثابت کردیم که نیست، در ذهن ما نیست، در خارج یعنی همین عالم طبیعت هم نیست، در عالم عقل هم که ما فوق طبیعت نیست. خب دیگه کجا میتونه باشه؟ حتما باید یه عالمی در ذهن عالم طبیعت که عالم حسه و عالم عقل داشته باشیم که مرتبهش نازلتر باشه از مرتبه عالم عقل و فوق مرتبه عالم حس باشه و این صورت رو بگیم در اونجا موجوده و این عالم عالم مثال. پس وقتی این صورت در عالم عقل موجود نبود، در عالم حس موجود نبود، در عالم اذهان موجود نبود، معدومم که نیست، که بگیم حالا که موجود نیست هستی که دفعاتش برداشته بشه، معلوم هم که نیست، چون بالاخره تصورش میکنی، چون احکام وجودی برش مترتب میکنی، نمیتونه معلوم باشه، پس باید یه جا موجود باشه، موجود در این سه جا که نیست در جای چهارون باید باشه، پس ما باید جای چهارون داشته باشیم، یعنی غیر از عالم حدهان، غیر از عالم حس، غیر از عالم عقل یه عالم دیگه داشته باشیم و اون عالم عالم مستانه، چون مافوق عقل که عالمی تصور نمیشه، مادون حس هم تصور نمیشه، ولی وسط این دوتا چرا عالمی ممکنه باشه که نه اون تجرد تام عقل رو داشته باشه و نه مادیت کامل حس رو، و اون عالم عالم مثال، به این ترتیب ایشون عالم مثال رو ثابت میکنه از طریق این صورت مستره. وقتی صورت مستره موجوده با این بیانی که گفتیم، بعد عالم مثال هم موجود باشه. بعد که عالم مثال رو ثابت شد، احکام این عالم رو به جمله از احکام اشاره میکنه. این فرمود که تمام موجوداتی که در این عالم ماده مشاهده میکنید، از جسم و شکل و عرض و جوهر و حرکات و سکنات و حیات، همه در اون عالم موجودند، مثال به وجود مثالی موجودند، در اینجا اعراض موجودند، در وحل جواهر موجودند در مکان، ولی اونجا موجوداتش نه فی محلند و نه فی مکان، یعنی نه حلول کردن و نه ظرف جسمی دارن، جسمانی یا جسمی دارن، بلکه همه قائم به خودشون هست، یه موجودات مجرد برزخی هست که قائم به ذاتشون هست، نه قائم در یه مکان هست و نه قائم در محل هست، نه حلول کردن در محلی و نه هم مکانی رو ظرف خودشون قرار دادن. این مقدار از خصوصیات عالم مثال دیگه بیش از این گفته نمیشه. پس اولا عالم مثال ثابت میشه، ثانیا بیان میشه که این عالم بین العالمین، بین العالمین یعنی مرتبش بین العالمین، مرتبش بین العالمین یعنی نه تجرد عقل دارد نه مادیت حس رو دارد، بلکه از تجرد مختصری برخورداره. بعدم می فرمان که تمام آنچه که در عالم ماده در اون عالم موجوده، ولی به وجود جدای از این وجود و وجود مناسب همون عالم که وجود قائم به ذات و غیر موجود فی مکان و فی محله، اینا مطالبی که شارح اشاره میکنه. بعد در کلام مصنف هم بعضی از این مطالب به تدریج بیان میشه و اثبات میشه. خلاصه ای از مطالب آینده در این فصل رو شارح در همین عبارتی که به عنوان شرح قبل المتن هم میشه حساب بشه نکرده. صفحه 449 رسیده بودیم، سطر 21. فصل 8، فی حقیقت صبر المرایا و تخیل. این فی حقیقت صبر المرایا و تخیل رو مفهه اضافه کرده. وقد علمت عملت غلطه، وقد علمت ان انتباع صبر فی العین ممتنع، دانستی که صبر در صبر مبصره در چشم نمیتوانند منتبع بشوند، انتباعشون در چشم ممتنعه، چون بعضی از این صبر کبیرند و چشم صغیره، و اگر این صبر بخوان در چشم منتبع بشن، انتباع کبیر و صغیر لازم میاد و استحاله دارد انتباع کبیر، انتباع کبیر صغیر محالت، انتباع کبیر و صغیر از محالت انتباع صورت شده. این دلیل بر این که صورت در این منتبع نمیشه، و به مثل ذلك یمتنع انتباع صبر فی موضع من الدماغ. با همین بیانی که گفتیم انتباع صبر در موضعی من الدماغ یعنی مرد هم ممتنع، همون مرکزی که مثلا مرکز باطل است یا مرکز متخیل است یا مرکز واهمه است، هر چیز بالاخره اگر یه مرکزی در نقد داشته باشیم که مرکزی که از بالای مدرکه ما باشه، در او هم نمیتواند صورت منتبع شود، زیرا که باز هم انتباع شبیه در صفحه که امر محالی تازمیه. فاذن از صور خیالیه لا تکون موجودتن فل اذهان، صور در اذهان موجود نیستن، یعنی در عضو ادراکی ما موجود نیستن، چون دیدیم نه در چشم موجود شدن نه در موضوع از مغز موجود شدن، علایه حال در ذهن ما موجود نیستن. دلیلش هم همونیستی گفتیم لنتنا انتباع شبیه فلسفه ایزو مصنف بیان کرد که صور خیالیه یا صور مبصره، مثلا صور مبصره رو گفت، ولی اشاره میکنه به صور خیالیه، فرقی نمیکنه وقتی صور مبصره گفته میشه صور خیالی هم گفته میشه. البته مصنف در مثل زاله که انتباع صور فی موضوع ملد دنا صور خیالیه رو مطرح کرده، مطرح تصریح نکرده بود، به صور مبصره تصریح کرد، به صور خیالیه تصریح نشد. در یه کلمه جامعی صور خیالیه رو نبود که در رمز فضاله کمکن انتباع صور فی موضوع ملد دماغ، ولی این موضوع خیال باشه. پس صور خیالیه هم همین حکمه دارن که موضوع در اذهان نیستن. بعد شارح اضافه میکنه ولا فی الاعیان، در اعیان هم نیستن. منظور از اعیان در اینجا فقط همین عالم طبیعته، چون بعدن عالم عقل میاره. اگر عالم عقل نمیاورد ما اعیان رو مطلق میگرفتیم، چون بعدن عالم عقل میاره و میگه این صور در عالم عقل موجود نیستن، ما ناچار این فعل اعیان رو تفسیر میکنیم در همون عالم حس، میگیم در عالم حس هم نیستن. و الا لرآها کل سلیم الحس، اگر در عالم حس بود خب باید بود با حس درک بشه، لرآها این صورت رو هر سلیم الحسی میتونست درک بکنه، در حالی که تالی باطله. تالی باطله یعنی سلیم الحس درک نمی کنه، فقط خود من درک میکنم. صورتی که باز شما مشاهده میکنید خودتون تنها درک میکنید، بقیه درک نمی کنن. پس معلوم میشه که این صورت در عیان یعنی در عالم حس نیست. مطلب سوم، ولیست عدم المحزن، این صورت عدم محضن نیست. و الا یعنی اگر عدم محضن بود این مقدم لما کاند متصورتن، این تالی اول و لا متمیزن بعضها عن بعض، این تالی دوم و لا محکومن علیها به احکام مختلفه، این تالی دوم. اگر این صورت محضن بود اولا ممکنه تصور نبود، تصور نمیشه چون معدوم تصور نمیشه. ثانیا این صورت از صورت دیگه تمیز نداشت، زیرا که لا مجرد العدامی اعدام تمیز ندارن. ثالثا بر این صورت معدومه نمیتوانیم به احکام مختلفه حکم کنیم، زیرا که حکم اختضا میکند وجود موضوع رو، و اگر موضوع معدوم باشه حکم داره غلطه. از این اگر این شیء معدوم محدود این ستالی لازم میامد، در حالی که هر ستالی باطلن پس معدوم محدودن این صورت هم باطله. وقتی معدوم نشد باید موجود باشه، اما دیدیم که در اذهان موجود نیست، در اعیان هم موجود نیست. و اذیه موجودتون، چون موجوده و لیست فی الاذهان، در اذهان هم موجود نیست، در اعیان هم موجود نیست. اینا قبلا گفته بودیم، حالا چهارم مطلب را اضافه میکنیم، ولی فی عالم العقول، این صورت در عالم عقول هم موجود نیست، این صورت در عالم عقول هم موجود نیست. لکونه ها صورن جسمانیتن لا عقلیتن، چون صور جسمانی هم عقلی نیستن که بتوانن در عالم عقل موجود باشن، صور جسمانی هم در تو عالم جسمانی یعنی عالم حس موجود باشن که گفتیم در این عالم موجود نیستن. خب حالا میخوام نتیجه بگیم، وقتی این صور معدوم نبودن بلکه موجود بودن، اما موجود فی الاعیان نبودن یک، موجود فی الاذهان نبودن دو، موجود فی عالم عقول نبودن سه، قهرن باید در یه عالم دیگری موجود باشن که اون عالم رو عالم مسلمانی. فبالضروره تکون این صور موجودتن فی سوق این آخرینی، در یه ناحیه دیگری، و هو عالم یسمى بالعالم المثالی و الخیالی، عالمیست که اسمش عالم مثالی و عالم خیالی. از نظر رتبه متوسط بین عالم العقل و الحس، بین عالم عقل و حس قرار گرفته. چرا؟ لکون این عالم به مرتبه، یعنی به مرتبه وجودی فوق عالم حسه و دون یعنی پایین تر از عالم عقله. به این جهت من وسط اینها و متوسط اینها. چرا از نظر مرتبه فوق عالم حس و پایین تر از عالم عقله؟ لأنهو یعنی این عالم اکثر تجریدن هست من الحس، از حس تجریدش بیشتر است لذا مرتبش بالاتره، و اقل تجریدن است من العقل، از عقل تجریدش کمتره پس مرتبش پایین تره. از عقل مرتبش پایین تر، از حس مرتبش بالاتر، یعنی متوسط بین حس و عقل. خب تا اینجا ما ثابت کردیم عالم مصابه یکی از خصوصیاتش رو یعنی موقعیتش رو گفتیم که از نظر مرتبه فوق حسه و از نظر ردی نقل. حالا میخوام خصوصیت دیگه، خصوصیت دیگرش رو بگیم. عالم افلاش هم عالم جسمن، عالم افلاش عالم جسمن، و در عالم جسمن این سوال موجود نیست، چون اگر موجود بود لرآها کل قلیم هست. خب
همین حرف در معانی
معانی همه ادراش نمی کنن
به همونی رو که هر کسی ادراش میکنه دیگه ادراش
نمی کنه دیگه، پس معانی میشه موجودی سر کاره
نه در معانی رو که ایشون مخزنش رو عالم افلاس
کرده معانی سوار هم مخزنش عالم افلاس کرده، سوار هم مخزنش عالم افلاسه. اون سواری که ما مشاهده می کنیم کجا؟ در تذکر باله. سلام علیکم. در تذکر باله، ولی در مشاهده عالم افلاک هم که در وقت عالم مثال نیستن. حالا بعدم توضیح میگیم که افلاک در عالم مثال هم هستن، نشان متقبه به عالم مثال نیستن ولی عالم افلاک قائله. ایشون عالم مثال قائله، عالم افلاک هم قائله، متقبه عالم مثال هم قائله، متقبه که هستی که تو عالم خود افلاک هم در عالم مثال موجوده، نقوش موجوده در افلاک هم، در افلاک موجود در مثال موجوده. همین رو قاید رفیه جمیع الاشکال، یعنی در این عالم مثال تمام اشکالی که در عالم مادت موجوده، تمام اشکال، تمام صور، مقادیر، اجسام و ما یتعلق به این اشکال و یتعلق به این اجسام من الحرکات و سکنات که بعضی جسم ها ساکن هم بعضی جسم ها متحرک هم و الاوضاع و الحیات، هر وضعی که اجسام در اینجا دارن در اینجا میپذیرن، هر حیاتی که در اینجا دارن در اینجا دارن و غیر ذلك. بالاخره کل آنچه که در این جهان حس هست همه در عالم و جهان مثال هم موجودند، اما در اونجا وجودشون مثل وجود اینجا نیست. اینجا هرچی موجود است اگر جوهر باشد این مکانن هست، اگر عارض و عرض باشد این محلن هست، ولی اونجا قائمتا به زباس ها.
اما ذات به محنا آمده همه را پسته چیزی ذات چی باشد؟ همه را پسته
بله
گفته؟
افلاک و اینا نگفتی که چه؟ افلاک و اینها رو تشریح نکرد، تفصیل نداد. خیلی زاله کنه هر چی که بالاخره در این جهان هست از افعال ما، از افعال ما، از افعال ما، از تصورات ما. بله بله
یاد
دیدی نمانده قائمتن به ذواته ها، قائمتن به ذواته ها حالت برای جمیع الاشکال و صور و المقادیر تا آخر همه اینها در اون عالم موجودن، اما قائم به ذواته ها هستن. معلقتن لا فی مکان و لا فی محل، معلقن یعنی وابسته نیستن،
آویزان به من آویزان،
بله به من آویزان،
آویزان باشن
نه در مکانن نه در محلن. یعنی اگر جوهر اونجا جوهرش در مکان نیست، اگر عرب و عرب و سی محل نیست، حلول و برماده نداره، بالاخره همون قائمه به زبات هم و بر سوای عالم مثال معلق هست. این اثبات عالم مثال بود و توضیح موجودات این عالم. حالا که مطلب روشن شد میریم سراغ متن مصنف و الیه اشاره به قوله و همین مطلب اخیری که ما گفتیم مصنف اشاره کرده یا به همین عالم مثال اشاره کرده مصنف یا قولش که فرموده و الحق فی صبر المرایا و صبر الخیالیه انها لیست منتبعتن بل هی قیاسی معلقتن. می‌فرماد که اون چه که اون صوری که شما در آینه می‌بینید یا صوری که در خیالتون ملاحظه می‌کنید و تصور می‌کنید اینها در واقع توی آینه و یا خیال شما نیستن، بلکه اینها ابدان مثالی هستند که در عالم مثال معلقند، نه محلی دارن نه مکانی، موجودات مثالی هست. معلق یعنی نه در نخ آبزینه، معلق همه چون که هستیان در فضای عالم مثال مثل اگه موجودی در مکان نباشد، در مکان نباشد این معلق دیگه، موجودی که در مکان نباشد معلق حساب شده از اون تو فضای عالم مثال، نه فضای عالم هست، چون فضای عالم هست هم باز مکان میشه، در فضای عالم مثال معلق باشه، مثل انسانی که در فضای این عالم معلق باشه، البته این که هوا هست ولی فرض کنید که معلق این به کجاش یه طرفش بسید
امیر دل اون باز نایم
برای دیگه به آزادی دیگه
اونجا هوا رشبال نکرده،
اونجا هوایی هم که هست هوای حسی نیست، اونجا هوا هوای مثالیه، مکان دیگه قرار داده نمیشه. حالا اینا دیگه تشریحات توضیحاتی که ما در موجودات عالم مثال میدیم و اما اگر کسی بخواد کاملا توضیحات ما رو متوجه بشه همونطور که در آخر کتاب میگیم باید ریاضت بکشه تا بتواند این فکر آنچه را که ما تبیین میکنیم مشاهده کنه، در اون صورت دیگه معتقد و مطمئن میشه و الله همینطور که عرض میکنیم فقط یه مفهومی براش حاصله، اگر ریاضت نکشیده باشه اینا رو میفهمه اما نمیابه، وقتی فهمید و نیاد اونطور که باید کاملا عالم بشه عالم نمیشه. بعدا توصیه میکنیم که از کتاب ما رو بخواد بفهمید و مطمئن بشید باید با ریاضت وارد بشید، تنها به فهمت به فهمتون اکتفا نکنید. ولی با ایشون میفرماد این موجود
چه بیازه داره این سکنه شما با حاضر بشی یا نفتی شده یا خیلی را بگیره سره بعدا پیدا نمی کنم.
بله
حالا چه دیر از بیش آیا را
گفتیم که این صور در مرایا نیستن، در قوه خیال ما نیستن، ولی الان میخوام بگیم این صور مظاهری دارن اگر چه در اون مظاهر نیستن. مظاهر این صور عبارتند از همون خیال ما، عبارتند از مرآت که محل ظهور این صور هست، ولی این صور در اون مظاهر موجود نیستن. خب اینطور شد که ما صوری در جهان داریم با این بیانی که گفتیم، این صور در عالم مثال موجودن و در مرایا و خیال موجود نیستن. بعد گفتیم ولی این صور مظاهری دارن و بعد توضیح دادیم که این صور در اون مظاهر هم موجود نیستن، اگر چه در اون مظاهر ظاهر می شوند ولی توی اون مظاهر موجود نیستن. بعد از اینکه این بیان تمام میشه ایشون به مرتبه بیان رو کلی میکنه یعنی می‌فرماید که نه تنها مرآت مظهر اون صوره و همچنین قوه خیال، بلکه تمام قوای ادراکی ما مظهر اون صوره هست. والحق فی صور المرایا و صور الخیالیات انها والحق فی صور المرایا و صور الخیالیات، حق در صور المرایا و صور الخیالی این است که انها لیست منطبعتا فی المرآت و الخیال و لا فی غیر هما.
مرایا دیدارها،
مرایا یعنی آینه ها، یعنی آینه ها، صور المرایا یعنی صوری که در آینه ها به وجود میاد، صور خیالی یعنی صوری که در خیال ما تصور می شود. اینا منتبع فی المرآت یعنی آینه و منتبع فی الخیال نیستن و منتبع در چیز دیگه نیستن، اصلا منتبع نیستن، بل هی قیاسی معلقه فی عالم المثال، ابدانی هستن معلق در عالم مثال، منتها ابدان مثالی نه ابدان عنصری. محلی ندارن لقیام، بدن هم بخواهیم گفت که مکان هم ندارن لقیام ها به ذات ها، چون قائم به ذات خودشون هستن محل ندارن. سلام علیکم. وقت تکون لها مظاهر، وقت تکون لها یعنی لحاظه سیاس معلقه لافی مکان، این ابدانی که معلقن منتها لافی مکان و لافی محل، اینها درسته که مکان و محل ندارن ولی قد تکون لها مظاهر، براشون مظاهر گاهی حاصل میشه که این مظاهر همون مرایا هستن یا قوای خیال هستن، ولی لا تکون فیها، زمین فیها برمیگرده به مظاهر، ولی باز این صور در این مظاهر هم نیستن، همونطور که قبلا گفتیم لما بیننا، به خاطر این که بیان کردیم که این صور بعضیشون کبیرن و این مظاهر فقیرن و انتباع کبیر در صغیر محاله، پس وجود این صور در این مظاهر هم محاله. لما بینا یعنی لامتناع انتباع کبیر فی صغیر که قبلا گفتیم. فصور المرآت مظهر حل مرآت، صور این فصور تفریع بر قد تکون لها مظاهر هست، گاهی برای صور عالم مثال مظاهری وجود داره، حالا در این مظاهر ذکر میکنه. فصور المرآت مظهر حل مرآت، اون صوری که توی مرآت نقش میبندن مظهرشون مرآت، اونا توی مرآت نیستن، مرآت مظهر اونها، وحیا معلقتون، خود اون صور در مرآت نیستن بلکه معلقن در عالم مثال، یعنی لا فی مکان و لا فی محل، این وضع اون صوره، خود صور این چنین هست ولی ظهورشون در آینه که آینه میشه مظهر اونها، اونا خودشون که آینه نیستن، ظهورشون در آینه. و صور خیال یعنی صور خیالی مظهر و حتی تخیل، تخیل مکانش نیست، محلش نیست، محلشون نیست بلکه مظهر اونهاست، وحی خود این صور خیالیه که مظهرشون تخیله، خودشون معلقن لا فی مکانن و لا فی محله، فقط ظهور در تخیل پیدا میکنن، فرقی بین مرآت و تخیل نیست، هر که در مرآت گفتیم در تخیل هم همونه میشه،
فرقی بین خیال و تخیل هم به نظری
خیال اون قوت، تخیل کار ما، خیال قوت، تخیل کار ما، البته منظور از خیال در اینجا اون مخزن نیست، منظور از خیال در اینجا قوه متخیله، چون ایشون قوه متخیله رو با خیال یکی کرده جدا نشد، قوه متخیل و خیال یکی پرانتز جدا نشه. و چدل خب تا اینجا ایشون بیان کرد که مرآت مظهر، خیال هم مظهره برای موجودات عالم مثال. حالا میخواد بفهمد که همچنین حس مشترک و همچنین بقیه قوای ادراکی همه مظهرند، همه مظهرند برای صوری که در عالم مثالند و در اون عالم قائم به نفس خودشون هست. همون صوری که مستقنی از زمان و مکان و محل هست، همه اون صور می توانند در قوای ادراکی ما ظاهر بشن و قوای ادراکی ما مظهر اونها واقع بشه. خود اون صور در قوای ادراکی ما نمیان، ظهورشون تو قوای ادراکی ما از قوای ادراکی ما میشه مظهر اونها. چرا؟ چون قوای ادراکی ما همشون سقالیه مرآتیه هستن، یعنی همشون سیغلی هستن، همشون حالت مرآت دارن. بنابراین همونطور که مرآت میتواند مظهر باشد برای صور عالم مثال، اینها هم چون شباهتی به مرآت دارن، یعنی سیغلی هستن و حالت مرآتی دارن، میتوانند مظهر باشن برای صور عالم مثال. علاوه بر این قوایی که ما داریم همه قوای استعدادی هست، یعنی لیاقت مظهر شدن رو دارن، مثل همین آینه که لیاقت مظهر شدن رو داشت. پس وقتی که لیاقت داشته باشن برای مظهر شدن، اون صور هم که موجودن و ابایی ندارن از این که در مظهری ظهور پیدا کنن، در این مظاهر بر حسب لیاقتی که ما نشان میدهیم ظاهر میشن. حالا دیگه وقتی ما لیاقت بیشتری نشون میدیم، صور بیشتری دریافت میکنیم، یه وقت لیاقت کمتری، صور کمتری، نسبت به هر صورتی که استعداد و لیاقت نشون دادیم، اون صورت رو ظهورش رو واجد میشن، خودش رو نه، ظهورش رو واجد میشن. اما چطوری این صور ظهورشون برای ما میاد؟ آیا خود به خود اون صور ظهوری بر ما دارن یا یه فاعلی اونها رو پیش ما ظاهر میکنه؟ ایشون میفرمند نه، فاعلی در کاره. عقل فیاضی که موکل بر اظهاره، این صور رو برای ما اظهار میکنه، یعنی اون صور موجود در مثال رو پیش ما جلوه میده و ما با جلوه و اظهاری که عقل حاصل میکنه اون صور رو ادراک میکنیم. خب بعد سوال میشه که چطور میشه که عقل برای بعضی ها این صور رو جلوه میده، برای بعضی دیگه جلوه نمیده، یا برای بعضی این صور رو جلوه میده، برای بعضی این صور دیگر رو جلوه میده؟ این تفاوت چرا؟ همه صور که در عالم مثال موجودن، همه شون هم که به توسط عقل میخواد افاضه بشه و اظهار بشه و جلوه داده بشه، این تفاوت از کجا میاد؟ جواب اینه که خود انسان قبلا باید زمینه رو فراهم کرده باشه، نفسش رو آماده کرده باشه تا اون جلوه و فیض رو از عقل دریافت کنه. انسان ها مختلف استعدادشون رو اظهار میکنن، مختلف میگیرن. بعضی شاید استعدادشون رو اظهار نکنن، اصلا نگیرن. بعضی هم که میگیرن، چون مختلف اظهار میکنن، مختلف میگیرن. پس اینطور شد که این صور موجود در عالم مثال ظهورشون برای قوای ادراکی ما حاصل میشه و ظهورشون خود به خودم حاصل نمیشه، بلکه به اظهار عقل حاصل میشه، از عقل فیاض. و این اظهار هم بدون زمینه نیست، زمینه میطلبد. انسان باید زمینه و استعدادش رو فراهم بکند تا این اظهار از جانب عقل فعال و از جانب عقل فیاض اتفاق بیفتد و انسان در اثر این اظهار ظهور اون صور موجود در مثال رو مشاهده کنه. این لحظه ادراک قوای ادراکی ما که چگونه ادراک میکنن، چی رو ادراک میکنن؟ صور عالم مثال رو. چگونه ادراک میکنن؟ به توسط اظهاری که عقل فیاض میکند. در چه حالتی ادراک میکنن؟ در وقتی که زمینه ادراک رو فراهم کرده باشن. و کذا الحس المشترک و غیرها من القوا کلها مظاهر ثقالیت مرآتیت استعدادیت لظهور صور القائمت به نفسه. همه این حس مشترک و قوای دیگر غیرها من القوا، یعنی همه قوای ادراکی، قوای ادراکی و قوای خارجی کار نداریم، حس مشترک و غیرها من القوا یعنی همه قوای ادراکی، همشون مظاهرند برای همون صور موجود در عالم مثال. مظاهر ثقالیه هستن، یعنی صیقلی هستن، عکس رو میگیرن مثل آینه هست. لذا پرسش یه مرآتیتون، این مرآتیتون توضیح ثقالیتونه، چیزی علاوه و ثقالیتون نیست. صیقلی هم یعنی همین حالت مرآتی رو دارن.
این با مرآتی سوال داره؟
تقریبا. نه، همه صور پنجگانه رو به صورت مشترک میتونه دریافت کنه، هم صور مصوره رو، هم صور مصنوعه رو، هم ملموسه، هم مذهب، هم مشمونه. حسیس مشترک بین این صور، باطل من مشترک نیست، فقط مصوره رو میگیره، ولی این حس مشترکه، یعنی همه رو میگیره، همه یه این پنجتا رو میتونه بگیره. استعدادیتون یعنی همه این همه این قوا استعدادی، یعنی توانایی مظهر شدن رو دارن، یا به تعبیرشون استعدادیتون رو ظهور صور القائمت به نفسها، توانایی این رو دارن که صور قائم به نفسها پیش اونها ظاهر بشه. این ظهور رو با این توضیحی که دادن مربوط کردن به استعدادیتون، استعدادیتون لظهور صور القائمت به نفسها. می توانید لظهور رو مرتبط کنید به مظاهر، کلها مظاهر چنینی هستند لظهور صور القائمت به نفسها. هر دوش درسته. بعد صور رو دو توصیف میکنه، توصیف اول القائمت به نفسها، توصیف دوم المستقنیت و ان الزمان المستقنیت. توصیف وصف اول القائمت به نفسها، وصف دوم المستقنیت ان الزمان و المکان و المحل. که این صور که صور عالم مثالا دو صفت دارن، یکی قائم به نفسن، دوم مستقنی از زمان و مکان و محل. این اندها متعلق به ظهوره، اندها متعلق به ظهوره، ظهور. تمام این قوا مظاهرند برای ظهور این صور اندها، برای اینکه این صور اندها، زمین اندها به قوا برمیگرده، برای اینکه این صور پیش این قوا ظاهر شود. بله، همه این قوا مظاهرن برای ظهور این قوا پیششون، یا همه استعداد دارند برای ظهور این صور پیش این قوا. بله، اولش این اندها رو یا ظهور رو یا متعلق گرفتیم به مظاهر یا متعلق گرفتیم به استعداد. اندها که زمینش به قوا برمیگرده اگه متعلق به ظهور باشه هیچی از ظهور معنا میشه. همه این قوا مظاهرن برای ظهور این صور، این دها یعنی این دهی قوا، یا همه استعداد دارن لظهور این صور، این دها یعنی این دهی قوا. همه استعداد دارن که صور پیششون ظاهر بشه، یا همه مظاهرن برای صور ظهور صور پیششون در حقیقت بله یعنی بنابراین اندها خواستن هست کنم مطلق رو زیبوری. خب چطوری
زمان هست قبلیه یا زمان نیست؟
بله
زمان دارد قبلیه یه موقع؟
نه زمان ندارد، اگه داشت
قبلیه زمان ندارد بس وجود ندارد.
در این عالم زمان داریم، در این عالم بالا زمان نداریم.
نه زمان دارد، نه مثلا دارد، نه به حرفت ندارد، چی معنی ندارد، باسته باسته
موجودات این عالم زمان دارن، موجودات عالم بالا زمان ندارن.
موجودات
خب باشه. خب این به اظهار العقل همین مطالبی که از خارج است یاده چگونه ظهور پیدا می کنند این صور انده ها یعنی انده تلچل قوا به اظهار یعنی به سبب اظهار العقل الفیاض که فیضش همیشه جاریست الموکل بذالکه بذالکه یعنی به اظهار ایجاها یعنی سبب ایجاها مفعول اظهاره العقل فاعل اظهاره ایجاها مفعول اظهاره چجوری ظاهر می شوند این صور اند این قبا به این که اظهار می کند عقل فیاض ایجاها یعنی این صور را کدام عقل فیاض عقلی که موکل است به ها یعنی به اظهار یعنی کارش اظهاره یعنی وظیفه اظهار به عهده‌اش گذاشته شده خب چطوری اظهار میکند به کی اظهار میکند به کسی که زمینه رو فراهم کرده باشه نه به هر کس چون اگه به هر کس میخواد اظهار بکنه که اون که دامن فیض بود صورم که همه صور موجود بودن لازمش این بود که تمام صور پیش همه انسان ها موجود باشه و همه صور رو همه رو ببینن همه صور رو درش بدن در حالی که اینطور نیست ما بعضی صور رو درش میکنیم بعضی درش نمیکنیم تازه بعضی از آنها درش میکنه بعضی درش نمیکنه این همه به خاطر اینکه استعداد ها مختلفه جهت کردیم یعنی زمینه ها رو باید فراهم کرد اگر من زمینه قبلی فراهم کردم این صورت بعدی افاده میشه به ما یعنی به سبب ما یحصل لنا من الصور و المعانی المهیئه لفیض العقل اون صور پیش ما ظاهر می شدن به توسط اون صور معانی که حاصل شدن برای ما که ما را آماده کردن برای دریافت فیض عقل اون صور معانی که حاضر شدن و ما را آماده کردن زمینه میشن که ما صور بعدی رو از این عقل فیاض دریافت کنیم یا به تعبیر دیگه این عقل فیاض صور بعدی رو پیش ما اظهار کند و برای ما روشن کند معانی هم منظور است دیگه اونجا که به صور معانی هم منظور است چون ببینید بحث در کل قوای ادراکی بود چون بحث در کل قوای ادراکی بود صور تنها مدرک نیست صور و معانی مدرک هم بنابراین اگر ما صور رو بکردیم به عنوان نمونه بکرده بودیم معانی هم در کنارش هست در اینجا تفصیل داریم کنیم من از صور و معانی اونجا که گفتیم صور منظور این صور تنها نبود صور به عنوان نمونه ذکر شد معانی هم منظور این بود چون بحثمون در مدرکات صور تنها نبود در کل قوای مدرکه بود
قوای
مدرکه هم در عاقله و خالق هم علاقه بود عاقله الان اصلا مورد رحمانی توجه داشته باشید بله اصلا الان عاقله مورد رحمانی الان بحث ما در صور خیالیت و بعدم در ادراکات حسیت بحث ما اصلا در عاقله نیست که عاقله رو ما چطوری ادراک میکنیم این جاش کجاست موسمش آلام مستعد نه موسم صور مغوله آلام مستعد نیست این اصلا مورد فعلا مورد رفت نیست بحث ما در صور جسمانیت به تعبیر خود ایشون صور جسمانی لا عقلیه بحث ما در اونه یا معانی جزئیه نه معانی بله دیگه همه جزئیه هم دیگه صور جسمانیه که اصلا جزئیه یا معانی مربوط به محسوسات که اونم جزئیات اینا فعلا مورد بحث ماست بلا صور کلیه یا معانی کلیه چون مدرکات عقلا اینا الان مورد بحث ما نیستن اینا در عالم مثال موجود نیستن مدرکات عقل این موجودات عقلی هن و توی عالم عقل موجود هن از بحث ما بیرون هن درست کنم این رفتی بحث ما نکنه
نه اینجا معانی کلیه معانی
گفتیم که
الفاظ
چی نمیدن
اینجا
صورت بس یا از صورت بس حالا هرچی معانی رو با الفاظ بیشتر شده بی الفاظ این حالا مورد بحث ما نیست من معانی رو درش میکنیم ولی به چه ترتیب کنیم
چه درش میکنیم چه درش میکنیم
فقط این که عقل برامون اظهار میکنه
چه طوری اظهار میکنه من لفت باشد و اینجا خیلی معانی از معانی معانی این میخواد بگیرم
معنا رو در ذهن ما القا میکنه بعداً لفظ ترسیم میشه وقتی که ما فرض کنید که گرگی رو میبینیم یا شیری رو میبینیم داره به سمت ما حمله میکنه ما اداوت او رو تلقی میکنیم بعد از اون اداوت یعنی این حالت دشمنیش رو دریافت میکنیم و تعبیر میکنیم به ادابت، بعدا تعبیر میکنیم به ادابت. نه اول ما ادابت گفته باشیم بعد معنی رو درک کرده باشیم، بلکه اول ادابت رو از این موضوع میزنیم بعدا تعبیرش میکنیم به معنی. گاهی از اوقات هم الفاظ رو میاریم، این الفاظ زمینه ساز میشن برای معانی، ایدی نداره، الفاظ هم میتوانند زمینه معانی رو فراهم کنند، همونطور که ممکن است معانی ابتدا به ذهن بیاید و لفظ بعدا تو ذهن ما رفت بشه، همچنین ممکن است اولا لفظ بیاد و این لفظ آمده زمینه رو برای القای معانی فراهم کنه.
یا
مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که ما گفتیم هر چه در عالم حس هست مثالش در عالم مثال موجوده و بالاتر از این هر چه که در عالم مثال موجوده مثال و نمونش در عالم عقل موجوده. پس این سه عالم که در سه مرتبه از مراتب وجود قرار گرفتن مشتملند، هر کدام مشتمل است بر آنچه که دیگری بر آن مشتمل است، منتها وجودها فرق میکنه. موجوداتی که در این عالم وجود حسی دارن همین ها هم در اون عالم بالاتر وجود مثالی دارن و همین ها در عالم بالاتر از عالم مثال وجود عقلی دارن. پس همه در هر سه عالم موجودن، منتها با تفاوت در وجود که مثل وجودیشون متفاوته. این میخوان الان بیان کنیم، حدود نصف صفحه بحث داریم که همین مطلب رو میخواد اثبات کنه که آنچه که در عالم حس هست نظیرش و مثالش در عالم مثال هست. البته این تیکه رو توجه داشته باشید، میتوانیم بگیم آنچه که در عالم حس هست مثال هست برای آنچه که در عالم مثال هست، و می توانیم بگیم آنچه که در عالم مثال است مثال است برای آنچه که در عالم حسی. مثال از هر دو طرف می تونه باشه، اینم مثل اینه، اینم مثل اونه، هر دو مماثلت از دو طرف دیگه. اگر چیزی مثل دیگری باشه اون دیگری هم مثل همین چیزه، مماثلت از دو طرف. بنابراین اگر ما توضیح دادیم گفتیم که عالم مثال مثال است برای عالم حس، ایدی نداره. اگر هم گفتیم عالم حس مثال است برای عالم مثال، بازم ایدی نداره. شما هر دو جور تعبیر میکنیم،
عالم مثال مثال این ایدی در عالم مثال این تعبیر نسد یک ولی عالم حس ندار.
گفتیم عالم مثال مثال است نمونه است برای عالم حس، نگفتیم درکش، نگفتیم درکش رو نسد
درکش
این نمونه هست، چه من باشم چه نباشم، چه در چه من باشم چه نباشم،
این نیتیش هم دهنده هست.
خب توجه کنیم مطلب نشان میدهد، ولی نشان این کسی که بفهمه و حالا من میخوام جواب بدم ایشون اشکالش رو شروع میکنه و من اشتباه میکنم که جواب بدم. میفهمد که برای اثبات مطلب ابتدا اشاره میکنن به این که آینه رو ملاحظه بکن و موجودی رو که در عالم حس هست مشاهده بکن، این دوتا رو با هم مقایسه بکن، میبینی که یکی مثال دیگری است. مثلا صورت خارجی زید الان در آینه نشون داده میشه، ما اصطلاحا میگیم آنچه که در آینه مثال است برای صورت خارجی ذهن، در حالی که آنچه که در آینه ما قبلا گفتیم یه موجود مثالی قائم به نفسه. آنچه که در آینه توضیح بدیم الان که یه موجود مثالی قائم به نفسه، ولی این صورت ذهن که صورت آینه نمونه اوست و از جانب او ظاهر شده، یک صورت عرضیه، صورت زید یک صورت عراضی است، البته این به مبنای خود شیخ اشتاقه ها که صورت زید رو صورت عراضی میدونه، نشا میگن صورت زید که صورت انسانی یک صورت نوعی است و صورت نوعی صورت جوهری. اگر یادتون باشه اشراق صورت جوهری رو قبول، صورت نوعی رو قبول نداشت، به جای صورت نوعی کیفیت رو قرار میداد، میگفت هر موجود جسمی یک صورت جسمیه دارد که جوهر است و یک کیفیت نوعیه دارد که عرض است. صورت نوعیه رو قبول نمی کرد، میگفت اختلاف این جواهر جسمانی به اون کیفیت نوعیه، یعنی به اون عوارض و حیاته، نه به صورت نوعیه. لذا در اینجا صورت زید رو که مشاد صورت جوهری زید میدونن، ایشون کیفیت زید و عرض میدونه، طبق مبنای خودش داره حرف میزنه، شما وقتی به نظرتون حرف مشکلی نیاد. البته به لحاظ قول مشاد مشکلی، ولی به لحاظ قول اشتاق حرف درستیه. میفرمد اون صورتی که در مرآت ظاهر شده، گفتیم صورت قائم به نفسها هست، در حالی که اون چه که این صورت دارد نشان میدهد صورت بیرونی زید یعنی عرضه. پس یک صورت قائم به نفسها توانست مثال شود برای یک صورت عرضی. دقت میکنید، یک صورت قائم به نفسها که در آینه توانست مثال شود برای یک صورت عرضی که این صورت خارجی زیده. با اون بیانی که از خارج عرض کردن که اگر این صورت قائم به نفسها مثال شد برای صورت خارجی زید، صورت خارجی زیدن مثال میشه، مطلب رو به این صورت بیان میکنی که صورت خارجی زید که عرض است توانست مثال شود برای یک صورت قائم به نفسها که در آینه، که در آینه ظهور پیدا کرده. از اینجا بفهمیم، دقت کنید، بخواد اصل مطلب رو بگم، تمام مطالب مقدمه بودن، اصل مطلب اینجا. از اینجا بفهمیم که صورت خارجی زید که عرض است و در همین عالم حس موجود است، میتواند بلکه باید مثال باشد برای یک صورت قائم به نفسها که در عالم مثال است. به این ترتیب ایشون با استنباط از مثال بودن صورت مرآتی برای صورت خارجی زید و بعدا عکس کردنش، یعنی مثال بودن صورت زید برای صورت مرآتی، با استنباط از این مطلب ثابت کرد که صورت خارجی زید مثال است برای صورت مثالی زید که در عالم مثال موجوده. و نتیجه میگیره که هر موجودی که در عالم حس باشد مثالی در عالم مثال دارد، نمونه در عالم مثال دارد. و میفرماید این امر خیلی، این مطلب خیلی مطلب مهمی است و دانستنش لازم است که ما بدانیم هر چی که در این عالم حس هست نمونه اش در عالم مثال است و هر چی که در عالم مثال است نمونه عقلیش در عالم عقل است. توجه شدید این روش بحث ایشون رو دقت کنید، درسته رو تشریح میکنم چون اینجا عبارت یه نقطه ابهام داره، ولی با توضیحاتی که میدم ابهامش به طور کامل برطرف میشه. وقتی اینجا میکنید به عبارت میدید دیگه هیچ مسئله ای نداره. یه تشبیه، دلیل نیست، یه تشبیه. البته با این تشبیه هم مطلب رو اثبات میکنه. ببینید در ابتداییشون صورت مرآتی رو مثال قرار میده برای صورت خارجی زید تو عالم حس، بعد اشاره میکنه که صورت مرآتی قائم به نفسه هاست، صورت خارجی زید عرضه و عیبی ندارد که صورت قائم به ذاته ها مثال شود برای صورت قائم فی المحل، یعنی صورت عرضی که قائم فی المحل باشه. بعد چون عکس این رو لازم داره، خود این رو لازم نداره، عکسش رو لازم داره، عکس میکنه، میگه اگر صورت مرآتی مثال است برای این صورت خارجی زید در عالم هست، بعد صورت خارجی در عالم حس هم مثال فرای صورت مراتی عکسش میکنه، بعد روی همین عکس حرف میزنه، میگه به این عکس توجه بکن، به این عکس مطلب که گفتیم توجه بکن، صورت خارجی زید که عرض است مثال است برای صورت مراتی که قائم به ذات هاست، پس عیبی ندارد که صورت عرضی مثال باشد برای صورت قائم به ذات. این مطلب که تمام میشه میره وارد مشبه میشه که منظور اصلیش هم همون مشبه بوده. میگه پس بنابراین اشکالی ندارد که این صورت ظاهری زید که در عالم حس هست مثال باشد برای صورت مثالی زید که تو عالم مثاله. اول گفت صورت در مشبهانده، گفت صورت خارجی زید در عالم حس مثال است برای صورت مراتیش، حالا میگه که صورت خارجی زید در عالم حس مثال است برای صورت مثالیش، نه برای صورت مراتی. از صورت مراتی کمک گرفت تا ثابت کند که صورت خارجی زید مثال است برای صورت عالم مثالش. وقت بعد اینو کلی میکنه، میگه بنابراین در هر موجودی که در عالم حس داشته باشیم مثالی در عالم مثال دارد، یعنی یک وجود مثالی در عالم مثال دارد. هر چیزی که در این عالم حس وجود حسی دارد یک وجود مثالی هم در عالم مثال دارد، و هر چیزی که در عالم مثال و وجود مثالی موجود است یک وجود عقلی در عالم عقل دارد. پس این طبقات سگانه و عوالم همه در موجودات مشترکند، مثلا لحظه موجوداتشون فرق میکنه، یکی لحظه موجوداتش وجود حسی، یکی وجود مثالی که جان وجود عقلی. این مطلبی که ایشون داره خلقتش ابتدا عقل خلق میشه، بعد مثال، بعد ماده، چون رتبه عقل به واجب تعالی نزدیکتره و لیاقتش به صدور مقدمه، و بعد رتبه مثال، بعد رتبه حسه. در خلقت ابتدا عالم عقل خلق میشه، بعد عالم مثال، بعد عالم مادی. البته بعدیش میگیم یعنی بعد رتبی، به زمان کار نداریم، چون زمان در عالم حس تازه شروع میشه. اون وقتی که عالم عقل خلق شده و عالم مثال خلق شده اصلا زمانی نبوده، بعدا زمان تازه به وجود آمده. پس این بعدیت بعدیت زمانی نیست، بعدیت رتبی. یعنی عالم عقل اول رتبی است، عالم مثال دوم رتبی است، عالم حس سوم رتبی است. تفریق عبارت رو نمی‌رسیم، باید بذاریم برای جلسه آینده.